بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه خطاب به جناب سلمان توصیه هایی درباره قرآن می فرمودند که اهم اونها رو از کتاب شریف بهار الانوار در طی برنامه‌های قبل خدمتتون عرض کردم و الان به بخش دیگه‌ای اشاره می‌کنم. حضرت فرمودند ای سلمان توجه داشته باش که ان اکرم العباد الی الله بعد الانبیاء العلماء ثم حملة القرآن. ای سلمان، با ارزش‌ترین و شریف‌ترین بندگان در نزد پروردگار بعد از انبیاء علما هستند و سپس حاملان قرآن. و بعد حضرت ادامه میدن که اینها در هنگام مرگ از دنیا که خارج میشن، آنچنان خارج میشن و با اون جلال و جبروت و تشریفاتی خارج میشن که انبیا و علما خارج میشن. یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیا. و در قیامت هم از قبرهاشان همراه انبیا محشور میشند و از پل صراط همراه با انبیا رد میشند و خلاصه در دنیا و آخرت خداوند معامله‌ای که با آنان میکند معامله‌ای است که با انبیا خود میکنه و در پایان میفرمایند و یأخذون ثواب الانبیا و در نتیجه اینها در ثواب انبیا شریکند و خداوند عنایت و رحمت و محبتی که به انبیاء خود داره به اونها هم خواهد داشت. و این نکته رو هم اضافه بکنم که اگر حاملان قرآن کسانی باشند که جزو علمای امت محسوب بشند، یعنی کسانی باشند که به تدبر و تعمق و تفقه در آیات الهی بپردازند و معارف دین رو از قرآن بهره ببرند و به دیگران منتقل کنند، طبعا در مقام در رتبه علما یعنی همراه با انبیا به طور قطع و یقین خواهند بود. و اما آیات سوره کافرون رو با هم گفتگو می کردیم، رسیدیم به آیه شریفه سوم از سوره کافران. فرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ای پیامبر بگو ای کافرین، من هرگز نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید و نه هرگز شما پرستنده هستید آنچه را که من می پرستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل
واژه‌های محوری این سایه سوره مبارکه کافرون، یکی واژه کفر و دیگری عبادت. اما ظرائف این آیات در نحوه ترکیب و اشتقاقات مختلف این واژه هاست. نکاتی رو بر اساس توضیحات که پیرامون واژه کفر و واژه عبادت عرض کردم، به خصوص این دو نکته محوری که گفتیم، کفر بنابر نظر صاحب تحقیق به معنای عدم اعتنا و رد کردن یک حقیقت بود، و بعد هم در واژه عبادت نقل کردیم از تفسیر شریف المیزان که عبد به معنای فقیر یا فقر محض بود و عبادت یعنی اظهار فقر و نیازمندی در درگاه یک مولا بود. بنابر این معنای دوم، یک نکات دیگه‌ای از آیات اول و دوم این سوره مبارکه به دست آمد که بر اساس اونها جمع‌بندی رو در ترکیب این آیات خدمتون در برنامه قبل عرض می‌کردم که بحث ناقص موند. اجمالاً اینطور شد که گفتیم خطاب در قل یا ایها الکافرون نهیبی است به کفار برای امر مهمی. اون امر مهم چه بود؟ این بود که لا اعبد ما تعبدون، من هرگز در آینده کرنش نمی کنم، اظهار فقر و نیازمندی نمی کنم و در نهایت پرستش نمی کنم آنچرا که شما می پرستید، بنابراین که ما مایه موصوله باشه. اما اگر ما مایه مصدریه باشه اینطور می شود، من هرگز پرستش نمی کنم و اظهار فقر نمی کنم آنگونه که شما در برابر خدایان دروغین خودتون اظهار نیازمندی و فقر و ذلت و کرنش و پرستش می کنید. ولی موفق اون چه که بیشتر توضیح داده شده و بهش عنایت شده همون معنای اول در ماست، یعنی مایه موصوله. نکته سومی که اشاره کردیم این بود که مفعول تعبدون بنابر اینکه عبادت و عبده فعل متعدی باشه حذف شده. لا اعبد ما تعبدون میباید گفته میشد لا اعبد ما تعبدونه. چرا حذف شد؟ اولین دلیلی که معمولا در کتابهای تفسیر میگن یک دلیل ادبی است، یعنی میگن باید رعایت وزن و فواصل آیات در این سوره حفظ بشه. پس اگر تعبدون نه می‌فرمود این فواصل به هم می‌خورد. و اما اگر نکته تفسیریش رو بخوایم در نظر بگیریم، در صورت ذکر مفعول، چون مفعول تعبدون نه برمیگشت به اونی که مورد نظر اونها بود در پیشنهادی کرده بودند، مقید می‌شد به فقط بت‌هایی که اینها پیشنهاد می‌کردند که یک سال مسلمانان اون بت‌ها رو بپرستند تا سال بعد اینها خدای یکتا رو پرستند. ولی بنابر اینکه گفتیم کفر و ایمان ذو مراتبه و خضوع در برابر اون چه که مؤمن خاضع می شود ذو مراتب هست، طبعا مقابلش هم یعنی کفر می شود ذو مراتب. آیات مختلفش رو هم در برنامه‌های قبل خدمتون عرض کردم که هم خداوند در باب ایمان مراتب ایمانی رو برای مؤمنین میشموره و هم برای کفر مراتبی از کفر رو بیان میفرماید. اگر ما مبنا رو این طور بگیریم، پس ذکر نشدن ما تعبدون میتواند در درجه اول بیانگر شدت حقارت معبودهای کفار باشه. به عبارت دیگه حذف مفعول برای توهین و بیتوجهی و ذلیل انگاشتن آن خدایان دروغینی است که اونها به خدایی گرفته بودند و در برابر خدای یکتا پیشنهاد میکردند که یک سال مسلمانها اونها رو پرستند. به این ترتیب این طور میشود لا اعبد ما تعبدون، هرگز من نمیپرستم آنچه را که شما میپرستید. و اما اگر دلیل حذف رو مطلق معبودهای کفار بگیریم، همون تعبیری که گفتیم کفار در حقیقت بت‌ها رو بهانه‌ای کرده بودند برای اینکه به امیال و شهوات و حیوانیات خودشون برسن، در اینجا نفی مطلق تمام آلهه هایی است که اینها در زندگی می‌پرستیدند. به عبارت دیگر می‌فرماید من هرگز کرنش نمی‌کنم، هرگز اظهار فقر و نیاز و بندگی و خضوع نمی کنم در برابر همه آنچه که شما در زندگی در برابر او کرنش می کنید و خاضع اید و خلاصه طوق بندگی رو و اون هم بندگی انواع و اقسام بت‌های خیالی و پوشالی رو برگردن نهاده اید. این هم نکته ایست که البته بنابر اون بیانی که مرحوم علامه طبرسی در مجموع البیان و همچنین جناب شیخ طوسی در تفسیر تبیان در آیات سوم و چهارم و پنجم بیان میکنن، این معنا میتونه معنای زیبایی باشه که هنگامی که نوبت به تفسیر این آیات رسید به خدمتون عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل
آیه سوم از سوره مبارکه کافرون، ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما هرگز پرستنده اون حقیقت و اون خدای یکتایی هستید که من می پرستم. واژه های عابدون، ما اعبد، انتم و لا، همه اینها در آیات قبل توضیح داده شد. نکته جدیدی به لحاظ واژه ها نداریم، فقط در ترکیب و اشتقاقات این واژه ها باید نکاتی و خدمتون عرض کنم. اولین نکته تکرار لا در اول آیه سومه و همون تعبیری که جناب زمخشری در تفسیر خودش گفت که لا برای نفی آینده است در مقابل ما که حرف نفیه ولی برای گذشته. پس در اینجا هم که می فرماید ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی شما هم هرگز خدای من رو نخواهید پرستید، نه در گذشته و نه در حال و نه در آینده. پس این پیشنهاد شما خلاصه یک پیشنهاد سیاسی و سوری و ظاهری است که با فرهنگ توحیدی قرآن اصولاً سازش نداره. خداپرستی و اعتقاد به عالم قیامت و کتاب الهی و سایر و اصول دینی اموری قلبی است که میبایستی در قلب انسان رسوخ پیدا کنه و اون هم از طریق استدلال و تبیین مطالب، که این با قراردادهای سیاسی و نمایش‌های سیاسی اصولاً سازش نداره. لذا می‌فرماید و نه من هرگز خدایان شما رو در آینده می‌پرستم و نه شما هم هرگز پرستنده خدای یکتای من هستید. این نکته اول. نکته دوم، سیاق آیات دوم و سومه. به این ترتیب که در این سیاق اشاره به یک اصل مبنایی می‌فرماید و اون این که اصولاً تفاوت در پرستش‌های ما و شما به این مسائل ظاهری بر نمی‌گرده، بلکه کار بسیار بسیار عمیقه و ما مبنای جهان بینیمون با هم متفاوته. ما هیچ نقطه اشتراکی با هم نداریم. لذا با قاطعیت می‌فرماید اون خدایی که معتقد من هست هرگز اون خدا رو شما اعتقاد ندارید، در نتیجه به حسب ظاهر هم در برابر او کرنش نخواهید کرد و متقابلا خدای شما هم هرگز مورد اعتقاد من نیست و طبعا انتظار هم نباید داشته باشید که من در برابر او کمترین کرنشی کنم که کمترین ارزشی برای او قائل نیستم. لذا می فرماید لا اعبد ما تعبدون و متقابلا ولا انتم عابدون ما اعبد. نکته سوم، تفاوت من و مای موصول است در آیات سوم، به این معنا که در آیه دوم ما یه موصول برمیگشت به بتان، پس ما به جای خودش قرار گرفت و درسته. اما در آیه سوم ما اعبد، ما برمیگرده به خدای یکتا، پس طبعا باید من گفته بشه، چرا که من اسم موصوله ولی برای ذوی العقول، برای کسانی که صاحب عقلند، و ما همون اسم موصوله ولی برای غیر ذوی العقول به کار میره. لذا این سوال مطرحه که چرا در آیه سوم نفرمود ولا انتم عابدون من اعبد، بلکه فرمود ما اعبد. پاسخ همون پاسخی است که در حذف مفعول تعبدون گفتیم، یعنی مفسرین معمولا جواب ادبی میدن و میگن برای رعایت فواصل میان آیات این سوره مبارکه. بنابراین اگر میفرمود من اعبد، اون نظم بلاغی آیات به هم میخورد. پس فرمود لا اعبد ما تعبدون و متقابلا هم فرمود ولا انتم عابدون ما اعبد و نه من اعبد. خب این یک نکته است، اما باید ببینیم اصولا هر تغییری در قرآن صرفا پاسخ ادبی نباید برای او پیدا کرد، بلکه علاوه بر نکات ادبی باید یک نکات عمیق تفسیری و استدلالی و عقلی و خلاصه توحیدی به دنبال او باشه. و لذا ما هم ببینیم آیا چنین پاسخی رو میتونیم پیدا بکنیم یا خیر. این رو عرض کردم که فرصتی باشه تا برنامه بعد عزیزان تأملی بفرمان ببینیم آیا پاسخی برای این مسئله میتونیم پیدا کنیم یا خیر.